صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 29 روز از تیر ماه 1391، 19 ژوئیه 2012 میلادی. سلام، ما رو در صبح گرم، کمی خوابالوده و نیمه تعطیل پذیرا باشید. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی، خبر و موسیقی رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حمید مسئول فنی استدیو تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. اما مطابق معمول هر صبح همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت اگر ایران بخواهد کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کند با شکست مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا در این نشست خبری تصریح کرد ایالات متحده کاملاً برای همه احتمالات آماده است. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی مطرح می‌شود که به تازگی این کشور حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرده و بنابر گزارش‌ها زیردریایی‌های بدون سرنشین و کشتی‌های مین‌روب تازه‌ای به خلیج فارس اعزام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت، معاون وزیر دفاع، شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست‌ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگذشت وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. بر اثر حمله نیروهای طالبان به کاروان سوختی ناتو در ولایت سمنگان واقع در شمال افغانستان 22 تانکر سوخت به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کاروان سوختی از ازبکستان راهی مقر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان بود. بر پایه این گزارش به دلیل اختلافات آمریکا با پاکستان راه‌های لوجستیکی و انتقال سوخت و تجهیزات با مشکل مواجه است و نیروهای ناتو مجبورند برای انتقال مواد لازم مسافت‌های زیادی را از شمال به سمت جنوب افغانستان طی کنند. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان کرد. به گفته او تمامی شواهد حاکی از دخالت ایران در این حادثه است. آقای نتانیاهو همچنین گفت که کشورش با شدت به آنچه تروریسم ایران خواند پاسخ خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به این اتهام نشان نداده است. خبرگزاری آلمان گزارش داد که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه بار دیگر گفت که خشونت‌ها پاسخی برای شرایط کنونی سوریه نیست، ولی این نکته را ثابت می‌کند که روزنه حل صلح‌آمیز مسئله در حال بسته شدن است. آقای کارنی گفت ما نیازمند یافتن راهی مشترک جهت کمک به انتقال سیاسی در سوریه هستیم که مردم این کشور شایستگی‌اش را دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را به شدت محکوم و آن را وحشیانه توصیف کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و ما در 29 روز از اولین ماه تابستان با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. از حملات انتحاری تا حمله به پایتخت با تانک، آینده دمشق در دست کیست؟
جنگ داخلی به نظر من مدت ها شروع شده. خطر اینه که این امکان داره که این جنگ به کشورهای منطقه کشونده بشه و یا باعث اون بشه که تمامیت ارضی سوریه در خطر بیفته و سوریه مثل یوگسلاوی قدیم تقسیم بشه به گروه های مختلف.
انفجار در بلغارستان، 7 یهودی کشته شدند. انگشت اتهام اسرائیل به سوی ایران.
بعید به نظر نمی‌رسد اگر که چون این اتفاقی افتاده باشه و که جمهوری اسلامی ایران در این مورد دست داشته باشه، به خاطر اینکه این کاملا با سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد اسرائیل همخوانی داره.
ماه رمضان در راه و مرغ همچنان گران. آیا رمضان به تورم دامن میزند؟
تورم ریشه در اقتصاد ایران داره و تأثیر عوامل مقطعی بر این پدیده نباید اصل قضیه رو پنهان بکنه.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. خشونت‌های چند روز اخیر در سوریه و حوالی دمشق روز چهارشنبه به مرکز پایتخت این کشور رسید و در انفجارهای این شهر چند تن از مقام‌های ارشد دولتی کشته و مجروح شدند. حسین قویمی در گفتگو با محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، ابتدا از تأثیر بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه بر حکومت بشار اسد پرسیده است. محسن میلانی:
این بمب‌گذاری انتحاری که انجام شده و به نظر میرسه بسیار حساب شده و پیچیده است، به نظر من میتونیم بگیم که یه منوریه که سعی کرده شارگ رژیم اسد رو بزنه. این که آیا موفق خواهند شد یا نه زود قضاوت کردن، ولی به نظر من رژیم اسد رو با یک بحران بسیار عمیقی روبرو کرده و نشون داده که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت آقای اسد اونطوری که قبلا بوده دیگه نیست و مخالفین به این سازمان‌ها رخنه کردن و میتونن بیان بمب‌گذاری کنن در یکی دو بلاکی قصر رئیس جمهور سوریه. این به نظر من پیامی خطرناکی برای آقای اسد و نشون میده که مخالفین اسد هر روز دارن نزدیکتر میشن برای پیروزی نهایی و از بین بردن آقای اسد.
گمان میکنید این درگیری ها احتمال داره به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل بشه؟
به نظر من تمام شرایط و تمام علائم یک جنگ داخلی در سوریه هست. اینی که آقای اسد چیکار میکنه، من به نظرم این نطقه عطفیه. ایشون یا مجبور خواهد شد که کشت و کشتار رو ادامه بده و اضافه بکنه به این کشت و کشتار، یا امکان داره که سیستمش مقداری از همدیگه بپاشه و اوضاع احوال سوریه خیلی بدتر بشه. خطر خیلی مهمی رو که من در اونجا میبینم مسئله جنگ داخلی نیست. جنگ داخلی به نظر من مدت هاست شروع شده. خطری که من میبینم اینه که این امکان داره که این جنگ به کشورهای منطقه، به کشورهای دیگه این منطقه کشونده بشه و یا اگر این اتفاق نیفته باعث اون بشه که تمامیت ارضی سوریه در خطر بیفته و سوریه مثل یوگسلاوی قدیم تقسیم بشه به گروه‌های مختلف. این خطر عمده‌ایه که من فعلا در سوریه میبینم.
با تمام این وجود بسیاری از نیروهای سوریه تاکنون به دستورهای بشار اسد عمل کردند. این روند ادامه خواهد یافت یا این درگیری ها و انفجارها باعث فرار گسترده سربازان و ترک محل خدمت اونها میشه؟
من به نظرم این بمب‌گذاری انتحاری باعث این خواهد شد که شاید بعضی از سنی ها که در مقام های مهم دولتی هستند یا فرار بکنن یا به مخالفین بپیوندن، ولی از اون به نظر ما مهمتر باعث این خواهد شد که موافقین آقای اسد علل خصوص شیعه‌های علوی بیشتر طرفداری از آقای اسد بکنند، برای خاطر اینکه اونها میدونند اگر حکومت اسد بره و اگر حکومت سلفی‌ها یا حکومت اخوان المسلمین در اونجا به وجود بیاد، اولین کسایی که مورد حمله قرار خواهند گرفت اقلیت‌های علوی خواهند بود و برای همینم به نظر من علوی‌هایی که امروز واقعا سیستم اطلاعاتی و ارتشی رو در دست دارن بیشتر و بیشتر سعی خواهند کرد که حکومت اسد رو نگه دارن. و من یک فرق خیلی اساسی بین حکومت اسد و اسد میدونم. ممکنه مخالفت ها با شخص اسد زیادتر بشه از طرف علویون، ولی اونها بیشتر سعی خواهند کرد که رژیم اسد رو نگه دارن، برای اینکه اگر اون رژیم بره روزهای خیلی بدی رو شیعیان علوی در سوریه خواهند داشت.
به گمان شما تا چه مدت میتونن ادامه بدن به حمایت از رژیم بشار اسد؟
این بستگی داره که نیروهای بین المللی و آمریکا و غرب در رابطه با اسد چه تصمیمایی بگیرن و آیا حاضر بشن که کمکهایی رو که فعلا داره مستقیم و غیر مستقیم به مخالفین اسد میشه بهش اضافه بکنن یا کمش بکنن. اون بستگی داره بیشتر به نظر من به مسائل خارجی. امروز متاسفانه دعوایی که در سوریه هست دیگه دعوای داخلی نیست، یعنی یه دعوای بین المللی هم شده و یه دعوای منطقه‌ای هم شده. ایران و تا یه مقداری عراق و لبنان در یک طرف هستند و عربستان سعودی و قطر و ترکیه در سوی دیگه هستند. در جامعه بین المللی هم غرب و آمریکا طرفداری از مخالفین اسد داره میکنه، ولی چین و علت خصوص روسیه داره مخالفت میکنه. برابر این مسئله خیلی بغرنج شده، مسئله خیلی پیچیده شده و آینده رژیم اسد بستگی به این داره که تمام این نیروها بین خودشون به یه موافقتی برسن یا نرسن.
محسن میلانی به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. و با ادامه خشونت‌ها در سوریه، خبرگزاری رویترز نگاهی انداخته به تقویم تاریخ نارامی‌ها در آن کشور که برگردان آن را در گزارشی از حسن فرامرز می‌شنویم.
دیمیتار نیکولوف، شهردار شهر بورگاس در ساحل دریای سیاه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی تی وی آن کشور گفت که انفجار شدیدی روی داده اما هنوز علت آن مشخص نیست. وی گفت که احتمالاً چیزی در داخل اتوبوس جاسازی شده بود که منفجر شد. بر اساس اظهارات این شهردار، سرنشینان این اتوبوس جهانگردان اسرائیلی بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز از بلغارستان، یک شاهد عینی اسرائیلی در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش اسرائیل گفته است که این انفجار احتمالاً کار یک بمبگذار انتحاری بوده که بمبش را در مدخل ورودی اتوبوس منفجر کرد. این انفجار در 18 سال روز انفجار مرکز یهودیان آرژانتین روی داد که در جریان آن 85 نفر کشته شدند. در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس که در سال 1994 اتفاق افتاد، انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفت. در واکنش به انفجار روز چهارشنبه در بلغارستان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که در این انفجار دست دارد و گفت که اسرائیل این کار ایران را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. بر اساس اظهارات نخست وزیر اسرائیل، همه نشانه ها حکایت از آن دارد که ایران در پشت این انفجار بوده است. وی دولت ایران را متهم کرد که در چند ماه گذشته عملیاتی را علیه شهروندان اسرائیلی در تایلند، هند، گرجستان، کنیا، قبرس و جاهای دیگر انجام داده است. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 ایران را متهم کرد که همچنان به ترور انسانهای بیگناه در نقاط مختلف جهان ادامه می‌دهد. مقامات اسرائیلی پیش از این اعلام کرده بودند که بلغارستان برای جهانگردان اسرائیلی جای امنی نیست. استدلال این مقامات این بود که بلغارستان با ترکیه هم مرز است و ترکیه در همسایگی ایران قرار دارد. بر اساس اظهارات این مقامات، ایران می تواند شبه نظامیان اسلامگرای خود را از طریق ترکیه به بلغارستان بفرستد. دولت اسرائیل تهدید کرده است که اگر تلاش‌های دیپلماتیک بر سر مناقشه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد، این کشور به مواضع هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. پلیس بلغارستان که سرگرم تحقیق پیرامون این انفجار است، هنوز علت انفجار را اعلام نکرده است. گزارش‌های رسیده از بورگاس حاکی است که در نتیجه این انفجار، فرودگاه این شهر تعطیل شده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
گزارش همکارم حسن فرامرز را از انفجار در شهر بورگاس بلغارستان شنیدیم. و اما همکارم فهیمه خضر حیدری هم در گفتگو با هوشنگ حسن‌یاری، استاد مسائل استراتژیک کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او پرسیده که چگونه و بر اساس چه مستنداتی در زمانی چنین کوتاه اسرائیل نقش ایران را در انفجار بورگاس دریافته است.
همونطوری که در بحثایی که در ایران صورت میگیره و هر اتفاق ناگواری که پیش بیاد، اولین متهم اسرائیل هست. در اسرائیل هم چنینه. در موارد مختلف زمانی که حمله صورت گرفت در کشورهای مختلف از جمله هندوستان و تایلند به دیپلمات‌های اسرائیلی، ایران رو متهم کردند. در این مورد هم از اونجایی که روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل روابط بسیار خصمانه است و رهبران ایران بارها اعلام کردند که اسرائیل قدی سرطانی شیوعی از بین بره، در نتیجه هر حرکت تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی از جانب دولت این کشور ایران است که مسبب چنین اموری است.
خب آقای حسن یاری، اگر بخوام این واکنش سابقه دار و خصمانه و احساسی رو کنار بگذاریم، احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و اینکه این اتهام از طرف اسرائیل صحت داشته باشه اساساً تا چقدر هست به نظر شما؟
خب بایستی دید که نتیجه تجسساتی که صورت میگیره چه خواهد بود. منتها اگر نگاه بکنیم به سخنان رهبران جمهوری اسلامی ایران که بارها تاکید کردن بر این امر که با هر گروه و هر کشوری که با اسرائیل سر جنگ داره جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک خواهد کرد و تمامی امکانات رو در اختیار اونها قرار میده برای پیروزی در این جنگ علیه رژیم صهیونیستی اونطوری که جمهوری اسلامی ایران میگه، در این مورد هم خب یکی از متهمین به تبع ایران هست. ضمن این که جو حاکم بر منطقه خاورمیانه به چنین اتهاماتی مقداری به اعتبار بیشتری میده، به خصوص که در گذشته چندین عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی صورت گرفت. در مقابل نیز چندین نفر از ایرانیانی که در برنامه هستی این کشور شرکت داشتند کشته شدن و دو طرف هم دیگر رو متهم میکنن. بنابراین بعید به نظر نمیرسه اگر که چون این اتفاقی افتاده باشه و که جمهوری اسلامی ایران در این مورد دست داشته باشه، به خاطر اینکه این کاملا با سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد اسرائیل همخوانی داره.
آقای حسنیاری، همینطور آقای نتانیاهو در صحبتی که کردند گفتند که اسرائیل با تمام قوا به چیزی که ایشون ازش به عنوان تروریسم ایرانی یاد کردند جواب خواهد داد. منظورشون دقیقاً چه میتونه باشه؟
دو چیز. یکی اینکه عملیات مشابه تروریستی صورت خواهد گرفت علیه جمهوری اسلامی ایران، و دومی که در بحث هسته‌ای دیده شده که طی چندین ماه گذشته به تدریج اسرائیلی ها به طور روشنتری از نقشه های خود برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی صحبت می کنند و خواهان این هستند که همراهی جهان رو در برخورد نظامی خود با ایران. بنابراین نهایت اون چی که آقای نتانیاهو اعلام می کنه این هست که اسرائیل با ایران درگیری نظامی پیدا بکنه، که این هم برمیگرده به مسئله هستی و هم به طور کلی عدم شناخت وجود اسرائیل به عنوان یک دولت از جانب جمهوری اسلامی ایران، و احتمالاً در نهایت اون چیزی که اسرائیلی ها به دنبال اون هستند حل این مشکل با ایران یک بار برای همیشه است.
در آستانه ماه رمضان تورم یکی از مهمترین دلنگرانی‌های ایرانیان شده است، تورمی که طبعاً ریشه‌های اقتصادی دارد، اما این سوال نیز مطرح است که نزدیک شدن ماه رمضان چقدر در افزایش آن مؤثر بوده. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او می‌پرسم که آقای خاوند، اصولاً آیا تدارک این ماه و آداب و مراسم اون به خودی خود می‌تونه به گرانی‌ها دامن بزنه؟
مراسم مذهبی در همه دنیا پیامدهای اقتصادی داره و در ایران هم برگزاری این مراسم از ماه محرم گرفته تا انجام مراسم حج و یا تدارک و انجام روزه‌داری در ماه رمضان طبعا بر فعل و انفعال‌های اقتصادی تأثیر می‌ذاره. در همه کشورهای اسلامی رمضان یک پدیده اقتصادی هم هست، به خصوص از این نظر که برخلاف اون چیزی که از مراسم اون برداشت میشه، مصرف در آستانه این ماه و همینطور در جریان اون به شکل چشمگیری اوج میگیره. ماه مبارک که قاعدتا باید فرصتی باشه برای مهار نفس و گذار از مادیات به معنویات، به یک موج مصرفی دامن میزنه و ترکیب مصرف هم طی این ماه عوض میشه. مثلا با سنگینتر شدن وزنه انواع گوشت در مصرف مواد غذایی. مطالعاتی در این زمینه از طرف بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی در مصر و همینطور در مغرب انجام شده و در غرب هم در بررسی رفتار اقلیت‌های مسلمان در رابطه با ماه رمضان افزایش مصرف در بین اونها کاملا محسوس هست و فروشگاه‌های بزرگ برای بالا بردن سودشون خودشون رو با این پدیده تطبیق میدن. در ایران هم فراهم آوردن ماه رمضان طبعا به گرانی دامن میزنه، اما در این زمینه نباید اغراق کرد. تورم ریشه در اقتصاد ایران داره و تأثیر عوامل مقطعی بر این پدیده نباید اصل قضیه رو پنهان بکنه.
آیه خاوند، اما در مقایسه با فشار سنگینی که گرانی بر گرده مردم وارد کرده، نرخ تورمی که بانک مرکزی به طورت ماهانه منتشر میکنه کاملا غیر واقعی به نظر میرسه. چرا این همه تفاوت بین نرخ تورم رسمی با نرخ تورمی که مردم با اون روبرو هستن وجود داره؟
نرخ تورم رسمی ایران اونطوری که از طرف بانک مرکزی اعلام شده آخر خرداد ماه 22.4% بوده. فرض کنیم که بانک مرکزی این نرخ رو با ملاک های کاملا علمی و بدون اعمال نظر تهیه کرده و بنابراین در اینجا مورد تردید قرارش نمیدیم، ولی مسئله در اونجاست که این نرخ بر اساس یک سبد مرکب از 359 کالا تهیه شده که خیلی از اونها مورد استفاده روزمره مردم نیست. در عوض برای کالاهایی که مردم همه روزه با اونها سر و کار دارن، حتی خود بانک مرکزی جهش وحشتناک قیمتها رو قبول میکنه. مثلا رشد 45% قیمت لبنیات طی یک سال، اوجگیری 80% سبزیهای تازه، اوجگیری 57% گوشت مرغ، که البته افزایش بهای واقعی اونها بیشتر از اون چیزی هست که بانک مرکزی اعلام کرده. بنابراین نرخ عمومی تورم که از طرف بانک مرکزی منتشر میشه برای مردم مفهومی نداره. نرخ واقعی برای کالاهای مورد نیاز روزمره مردم در حقیقت بین 40% و 50% حتی بیشتر نوسان میکنه. عامل اصلی این وضعیت هم سیاست‌های مالی و پولی و ارزی دولت هست که زندگی روزمره رو برای بخش بزرگ از ایرانی ها تبدیل کرده به جهنم.
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چه تأثیری در موج اخیر تورم دارن؟
بدون تردید نقش تحریم ها رو در دامن زدن به تورم نمیشه نادیده گرفت. مثلا جهش بازار ارز تا اندازه ای از تحریم های بین المللی سرچشمه گرفته و گران شدن ارز طبعا بهای بسیاری از کالاهای مصرفی رو بالا میبره. واحدهای تولیدی هم که زیر فشار تحریم هزینه های سرسام‌آوری بر اونها تحمیل شده، به ناچار بخشی از این هزینه ها رو به قیمت کالاهای خودشون اضافه میکنند و این فهرست رو میشه همچنان ادامه بدیم.
با سپاس از فریدون خاوند. صبح پنجشنبه 29 تیرماه 1391، اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام روی همین طول موج رادیویی همراه با ما باشید و شهرام رفیزاده در بررسی پیشخوان روزنامه‌های صبح پنجشنبه. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، برامون از تیترهای صفحه اول روزنامه‌های تهران بگید.
امروز دست کم 12 روزنامه تیتر 1 یا یکی خودشون رو اختصاص دادن به انفجارهای روز گذشته دمشق و تحولات تازه در سوریه. روزنامه شرق از جمله روزنامه‌هایی هست که عکس یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی سوریه در انفجار دمشق کشته شدن و البته با تیتر دمشق در شوک این رویدادها رو توصیف کرده. که روزنامه آرمان در تیتر 1 شماره پنجشنبه از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که منشأ گرانی ها شیوه اجرای هدفمندی یاران ها از سوی دولت هست. گوشواره صفحه 1 روزنامه آرمان هم به سخنان موسوی لاری از چهره های اصلاح طلب اختصاص پیدا کرده که در پاسخ به چهره های جناح حاکم گفته که اگر اصلاح طلبی در ایران مرده ترس نداره، باید اجازه فعالیت به ما داده بشه. و علی دایی هم از تیترهای صفحه 1 روزنامه آرمان هست که ایشون گفته مگر ما تازه مسلمانیم که در ماه رمضان بازی نکنیم. اشاره آقای دایی به این هست که برخی از روحانیون خواستار توقف لیگ برتر در ماه رمضان شدن. روزنامه ابتکار با تیتر ترور بزرگ در قلب دمشق عکس یکی خودش رو به موضوع تحولات سوریه اختصاص داده. هشدار وزیر ارتباطات نسبت به یک بدافزار جدید که به نام مهدی در شبکه‌های اینترنتی و کامپیوتری ایران در روزهای اخیر مشاهده شده خبر داده.
جهان صنعت گویا تیتر جذابی زده با این عنوان که احمدی نژاد هم به مخالفان خودش پیوسته.
آقای احمدی نژاد که پیشتر همواره اصرار داشت بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارت درست‌تر حذف یارانه‌ها، حالا به نوشته روزنامه جهان صنعت روز گذشته اعلام کرده که من خودم از کسانی هستم که خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به رویدادهای سوریه اختصاص پیدا کرده. قدرت الله علی خانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به روزنامه جهان صنعت گفته انتقاد شهامت و هنر می‌خواهد، و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش از کاهش نرخ رشد جمعیت خبر داده و نوشته که بر اساس سرشماری سال 90 که نتایج اون روز گذشته اعلام شد، جمعیت ایران به سوی میانسالی پیش میره. اعتماد یک تیتر پزشکی و بهداشتی هم داره و اون هم زنگ خطر MS در ایران هست که این روزنامه نوشته دلایل قطعی و واضح جهش بیماری MS هنوز در ایران اعلام نشده.
آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود در بررسی عناوین روزنامه ها. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم. تا ساعت 7:30 که بار دیگر با شما خواهم بود با ترانه موج با صدای زنده یاد مهستی همراه ما بمانید.
با غرور و با شتاب بر سینه نرم آب در قایت خودخواهی بر انبوه سیاهی جز خود نمی شنیدم، خروشان و بسته چشم با کول باری از خم
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم مسجد سلیمان و قصر شیرین با 34 درجه پیشتاز در گرمترین شهرهای ایران و اردبیل و سراب با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. اما اگر ساکن شهر تهران هستید خودتون را امروز برای تحمل گرمای 36 درجه سانتیگرادی آماده کنید و اگر هنوز از خانه بیرون نرفتید بدونید که در همین لحظه درجه حرارت هوای تهران 27 درجه سانتیگراده. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. لئون پانتا از آمادگی آمریکا برای همه احتمالات در خلیج فارس خبر داد. تلویزیون سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را تایید کرد. حمله طالبان به کاروان سوختی ناتو خساراتی به بار آورد. نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی کرد. کاخ سفید واشنگتن خواستار اقدامی مشترک برای انتقال قدرت در سوریه شد. کوفی انان خواستار اقدام فوری قدرت‌های بزرگ برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شد. رئیس جمهوری آمریکا حمله تروریستی به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را محکوم کرد. اجلاس چهارشنبه شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی تحریم‌های بیشتر علیه سوریه 24 ساعت به تعویق افتاد. شیوع بیماری MS در تهران در 4 سال اخیر تا 40% افزایش داشته است. وزیر آموزش و پرورش میگوید تا 6 سال آینده تمام کتاب‌های درسی تغییر می‌کند. و دولت بریتانیا در جریان بازی‌های المپیک 2000 نیروی تقویتی را به صورت ذخیره به نیروهای امنیتی اضافه می‌کند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. کمپین نه به حجاب اجباری با شعار حجاب اختیاری حق زن ایرانی مدتی است که در فیسبوک آغاز به کار کرده و شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی با ارسال عکس‌های خود به این کمپین پیوستند. این کمپین را گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اعتراض به حجاب اجباری و تاکید بر انتخاب آزادانه نوع پوشش راه اندازی کرده است. درباره این کمپین و اهداف اون همکارم گلناز اسفندیاری با علیرضا کیانی مسئول کمپین گفتگو کرده. با هم میشنویم.
اولین بار که این بحث بین گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران صورت گرفت مبنی بر اینکه یک کمپینی بزنیم به عنوان کمپین نه به حجاب اجباری و اعتراض کنیم و مسئله حجاب اجباری در ایران که دخترها و زنهای ایرانی رو داره اذیت میکنه نزدیک بالای 30 ساله، این بحث بود که ما بتونیم نقطه هدف خودمون رو معترضین، منتقدین و مخالفان حکومت قرار بدیم، یعنی بگیم اونا رو متوجه کنیم، اونا رو آگاه کنیم به این که مسئله به نام حجاباری در ایران وجود داره که اگرچه اونا خودشون هم آگاه هستن، می‌خواستیم یه خورده دیدشون رو بیاریم به سمت جوانای ایرانی و این آزار و اذیتی که اونا دارن میشن که مسئله رو صرفاً سیاسی نبینن و این رو هم مسئله ببینن که با زیست هر روزه دخترها و زنای ایرانی سر و کار داره و اونا رو واقعا داره اذیت
می‌کنه. کمپین در فضای مجازی هست، فکر می‌کنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه در دنیای واقعی در جامعه ایران؟
امروز دنیای مجازی است، یعنی تمام ارتباطات فعلا داره بر این اساس صورت میگیره. اما ما کار جدیمون رو شروع کردیم. ما نقطه استارتمون فیسبوک بوده، گفتیم این کمپین رو در فیسبوک در واقع بزنیم، ولی ما نمی‌خوایم در فیسبوک محدودش کنیم. ما هدفمون اینه که بتونیم با اوجگیری این کمپین که خدا رو شکر الانم اوج خوبی داشته بتونیم این اذهان مختلف رو طرف خودمون جلب کنیم و در قدم بعدی بتونیم رسانه‌ایش کنیم که خوشبختانه رسانه‌های مختلف هم تا حد زیادی استقبال نشون دادن و بتونیم با چهره‌های مشهور اونا رو وادار با واکنش بکنیم. به خصوص منظور نظر ما اینجا اصلاح طلبا هستن، روشنفکرای دینی هستن که خب به هر دلیلی حالا اول انقلاب یا موافق حجاب اجباری بودن یا سکوت کرده بودن در برابرش. ما میگیم اگه قراره که فردا ما ایران آزادی داشته باشیم، یعنی در ایران فردا خبری از اجبار و حجاب اجباری نباشه، اون اصلاح طلبا، اون روشنفکرای دینی و کلا چهره‌های سیاسی موضع خودشون رو در برابر اجباری بودن حجاب و مسئله حجاب در ایران باید روشن کنن تا اگر احیانا تغییری حاصل شد در اوضاع سیاسی و حکومت ما رفتیم به سوی فضای بازتر، بتونیم از اینا یه سندی داشته باشیم مبنی بر اینکه شما اون روز در این کمپین عکس خودتون رو فرستادید، پیام خودتون رو فرستادید و با حجاب اجباری مخالفت کردید.
برخی انتقاد کردن در فضای مجازی در فیسبوک که چرا مثلا از یک روحانی مثل آقای کدیور خواسته شده که در این کمپین شرکت کنه.
من اتفاقا این مسئله رو خیلی مسئله نیکو و مبارکی میدونم. طبیعتا اون فرد سکولار مخالفه، چون حجاب مسئله شرعیه. مهم اینه که یک روحانی به نام آقای کدیور که اول انقلاب هم جزو حامیان این نظام محسوب می‌شده و حالا یا موافق حجاب اجباری بوده یا در برابر مسئله حجاب اجباری سکوت کرده، امروز میاد و با حجاب اجباری مخالفت می‌کنه. ما می‌تونیم این رو به عنوان یک سند نگه داریم که به همگرایی بیشتر مخالفان و منتقدان کمک می‌کنه. برای این کمپین و گروه دانشجویان لیبرال باعث افتخاره که تونسته موجی رو راه بندازه که در اون آقای کدیور هم هست و با حجاب اجباری مخالفت می‌کنه و مثلا خواننده‌ای مثل تارم هست که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنه.
من عکس‌های کمپین رو که نگاه می‌کردم ظاهراً کسانی هم از داخل کشور مشارکت کردند. میشه بفهمید چقدر بوده مشارکت افرادی که از داخل کشور عکساشون رو فرستادن و پیوستن به کمپین شما؟
ما نزدیک 8669 در واقع لایک داشته. نزدیک 4000 لایکش از ایرانه. و جالب اینه که ما بالای با توجه به شرایط امنیتی و تبعات امنیتی که امروز در ایران وجود داره و فضای سرکوب واقعا بالاست، ولی با این حال ما از ایران از دخترای جوونی که محجبه هستن و به حجاب باور دارن ولی با حجاب اجباری مخالفن عکسایی رو دریافت کردیم که اتفاقا یکی از عکسایی که بیشترین لایک رو خورده، یعنی نزدیک به 1000 لایک خورده توی کمپین، عکس دختر خانمی بوده از ایران با چادر که پیامی فرستاده و با حجاب اجباری مخالفت کرده.
علیرضا کیانی به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. و اما دیروز چهارشنبه 28 تیر ماه برابر بود با 85مین سال روز تولد سیمین بهبهانی، شاعر متعهدی که در وزن و پیکره غزل فارسی طرحی نو در انداخت. همکارم شهرام میریان با نگاهی گذرا به زندگی هنری سیمین بهبهانی 85مین سالگشت تولد این بانوی غزل رو گرامی داشته.
سوار خواهد آمد سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن. به هفت رنگ شایان یکی پری بیارای، ز چار قد نمایان دو زلف از دو سو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی 85 سال پیش در 28 تیر ماه سال 1306 خورشیدی در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر در تهران زاده شد. از 12 سالگی به شعر فارسی گرایش پیدا کرد و در 14 سالگی به سرودن پرداخت و 10 سال بعد نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوایی تازه به قالب غزل از همان دوران نوجوانی در سیمین بهبهانی پررنگ شد، چرا که قصد داشت موضوع و مضامین روز را وارد غزل کند. از این رو با درهم شکستن وزن و موسیقی و پیکره غزل کهن فارسی شیوه نوینی باب کرد. این دگرگونی در قالب غزل اگرچه به گفته نادر نادرپور در آغاز بیگانه می نمود، ولی کم کم جای خود را در شعر فارسی باز کرد. سیمین بهبهانی اگرچه از اسفند ماه سال 88 به این سو از سفر به خارج منع شده، ولی پیش از آن به اروپا و آمریکای شمالی می آمد و در شبهای شعر و سخن شرکت می کرد. خانم بهبهانی در یکی از همین سفرها به دعوت دانشگاه شهر کلن در آلمان در برابر دوستدارانش از زندگی هنری خود و شعرش گفت.
در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک الشعرای بهار فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان، چه میکنیم؟ ای ملت فقیر و پریشان چه میکنیم؟ دوران تحصیلات متوسطه را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از اینکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. همچنین می دانستند که گهگاه چیزی می نویسم یا شعری می سرایم. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی‌امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه های آن زمان منتشر شد که رئیس آموزشگاه را سخت خشمگین کرد و نوشتن آن را به من نسبت دادم. با 4 نفر دیگر از هم کلاس‌هایم به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزای نثار کرد. اهانتش را با یادآوری اینکه حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش به گوش من نشست. سیلی من نیز بیدرنگ در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. هر جای که توانستم چهره این ستم را نقش زدم و رسوا کردم. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرو نیاوردم.
سیمین بهبهانی ضمن شاعری و نویسندگی به مدت 30 سال سرگرم تدریس هم بوده. این بانوی غزل ایران اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده ولی هیچگاه به شغل وکالت نپرداخت. او 34 سال است که عضو کانون نویسندگان ایران است. برخی از سروده های خانم بهبهانی وارد آهنگ و ترانه هم شده که یکی از معروفترین آنها دوباره می سازمت وطن نام دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود در سال 90 بخشی از این سروده را خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح پنجشنبه 29 تیر ماه 1391 همراه هستید با صبحانه با خبر و فرج سرکوهی با خبرهای فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. صبح شنوندگان عزیز همینطور سلام میکنم.
آقای سرکوهی، بعد از درگذشت آقای سمندریان و قدردانی بسیاری از مقامات رسمی از ایشون، قرار شد که در آغاز همه نمایش هایی که این روزها بر صحنه هستند بخش کوتاهی از نمایشنامه گالیله روحانی بشه. اما خبرهایی میرسه از این که جلوی روحانی بخش هایی از این نمایشنامه به مناسبت تقدیر از ایشون گرفته شده. چرا با این نمایشنامه اینقدر مخالفت میشه؟
متاسفانه تا وقتی که هنرمندان بزرگ ما زنده هستند، چون آقای سمندری که از بزرگترین هنرمندان ایران بود، 1000 جور مانع و صد در راه کارشون میگذاره دولت. بعد وقتی که اینا میمیرن و در واقع از نظر حکومت بی خطر میشن دیگه، اون وقت مقامات حکومتی هم میاد پادرمیان میگذارند و تجلیل میکنن، چون که در مورد آقای سمندریان رخ داد. آقای سمندریان یکی از آرزوهای بزرگش این بود که نمایشنامه گالیله اثر برشت رو به صحنه ببره. یکی از شایسته‌ترین آدمایی هم که شایستگی به صحنه بردن نمایشنامه‌های برتولد برشت رو داشت آقای سمندریان بود. در آلمان درس خونده بود و یکی از متخصصان تئاتر اکسپرسیونیسم بود. اما وزارت ارشاد همواره جلو این کار میگرفت. حالا بعدی که ایشون درگذشتن، شورای هماهنگی هفته بزرگداشت سمندریان یکی از برنامه‌ای که برای بزرگداشت تعیین کرد این بود که در آغاز هر نمایشی که بر صحنه هست به مدت 1 هفته 10 دقیقه از نمایشنامه گالیله روحانی بشه، تا اون حسرتی رو که بر دل سمندریان موند و خودش گفته بود که این حسرت بر دلم موند که نمایشنامه گالیله رو اجرا بکنم، تا اندکی جبران شده باشه. اما متاسفانه جلو این کار گرفته شد. آقای محمد یعقوبی سخنگوی شورای هماهنگی هفته بزرگداشت سمندریان مصاحبه کرد و گفت فقط 1-2 روز اول توانستیم نمایشنامه گالیله رو بخوانیم. در واکنش به این خبرها، آقای قادر آشنا رئیس مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد دیروز مصاحبه کرد. چون به هر حال یک شرمندگی عظیمی است، این همه تقدیر کردن وزارت ارشاد، وزیر ارشاد، رئیس مجلس و غیره از آقای سمندریان و حالا همچو بلایی رو بر سر بزرگداشت او آوردن. ایشون مصاحبه کرد و گفتش که ما بخشنامه‌ای برای سالن‌های تئاتر مبنی بر این که مانع خانش نمایشنامه گالیله شوند ابلاغ نکردیم. من نمیدانم چه کسی این محدودیت منظور سانسور هست رو به وجود آورد، اما به هر حال ایشون در واقع تایید کردند که جلوی روحانی گالیله گرفته شده. نوشته. نماشامه نگاهی لبرش حکایت محاکمه یک دانشمند هست، در واقع حکایت به بند کشیدن علم هست. دین علم رو به بند میکشه یا روحانیت علما رو به بند میکشند. برای من فکر میکنم در این که جلو روحانیش هم گرفتند بخشیست که برش به خوبی نشون میده که چگونه روحانیت دین رو وسیلهی کرده برای سوداندوزی خودش.
آیه سرکوهی، دیروز درباره احتمال آسیب دیدگی مجسمه های آلبرتو جاکومتی در موزه هنرهای معاصر صحبت کردیم، اما گویا خبرهای جدیدی هم در این مورد منتشر شده.
که خبرهای جالبی هم نیستن. برای شنوندگانی که دیروز نشنیدن من خیلی فشرده میگم که 5 اثر از آلبرتو جاکومتی که با یکی از بزرگترین مجسمه سازان جهان هست در نیمه دوم قرن 20 پیش از انقلاب خریداری شده به بهای بسیار بالای 4 مجسمه یک تابلو نقاشی رنگ روغن. این مجسمه های بزرگ در فضای بیرونی موزه هنر معاصر نصب هست. این مجسمه ها از برنز ساخته شدن. دیشب گفتیم که حالا دارن محبته ای رو که این مجسمه در اون سن نصب شده تعمیر میکنن، به قول خودشون مرمت میکنن و این صدمه میزنه به این مجسمه ها و ارزش اونها رو از بین میبره. خبر بدتر این هستش که آقای حمید شانس، یکی از متخصصان نگهداری مجسمه و کارشناس ترمیم مجسمه در ایران، در یه مصاحبه دیروز اعلام کردن که این دو اثر طی سالیان گذشته به صورت غیر اصولی مرمت شدن و آسیب دیدن و دیگه اون اصالت قبیل اصلا ندارن. این خبر تأسف انگیزی است، هم از نظر معنوی که دو اثر بزرگ هنری جهان به علت مدیریت نادرست آسیب دیده، و هم از نظر مادی که ارزش مادی مجسمه ها طبیعتاً بسیار کاسته شده.
و آقای سرکوهی، آقای حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد دادن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه کتاب تأسیس کنه و گفتن که این شبکه میتونه یکی از پربیننده ترین شبکه های صدا و سیمای ایران باشه. با توجه به تیراژ ناچیز کتاب در ایران، نظر شما در مورد این پیشنهاد رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس چیه؟
در مثنوی مولوی دو بیت بسیار مشهور هست، میگه که آن یکی در وقت استنجاب گفت که مرا با بوی جنت دار جفت، گفت رندی خوب ورد آورده ای لیک سوراخ داغم کرده ای. خب آقای حداد عادل به خوبی آشنا هستند که چرا کتاب در ایران تیراجش در حد واقعا ناچیزی است که قابل مقایسه با کشورهای همسایه هم نیست، و یکی از دلایل اصلی کاهش تیراج کتاب سانسور کتاب هست که وزارت ارشاد نمیذاره کتاب چاپ بشه. ای کاش آقای حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به جای اینکه به فکر شبکه باشند میکوشید قانونی تصویب بکنه که کتاب سانسور نشه.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز 29 تیر ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
با عقب نشینی وزیر ورزش جمهوری اسلامی و ابقای رؤسای دو فدراسیون قایقرانی و تیر و کمان در پست‌هایشان، این دو ورزش از تعلیق و محرومیت در بازی‌های المپیک لندن نجات یافتند. به دنبال فشار کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی موافقت کرد احمد دنیامالی و کریم صفایی رؤسای دو فدراسیون قایقرانی و تیر و کمان همراه ورزشکاران این دو رشته به بازی‌های المپیک اعزام شوند. این دو نفر ماه گذشته با حکم وزیر ورزش برکنار شده بودند. کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی این دو رشته به خاطر دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب رؤسای فدراسیون که با منشور المپیک همخوانی ندارد اعتراض و ایران را تهدید به تعلیق و محرومیت کرده بودند که کارساز بود. البته رئیس فدراسیون قایقرانی اعلام کرده در صورتی قبول می‌کند به لندن برود که بعد از بازی‌های المپیک دوباره او را برکنار نکند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 12th دوره خود را امشب با 5 بازی آغاز می‌کند. پرسپولیس در گرمای آبادان با صنعت نفت بازی دارد، هر دو تیم با سرمربیان پرتغالی. سبای قم میزبان پیکان تهران است و گهر درود که در لرستان امکانات و تجهیزات میزبانی را در اختیار ندارد به جای خانه در کرج با ملوان بازی می کند. دو تیم تهرانی راه آهن و نفت تهران هم در ورزشگاه دستگردی پیکار دارند. نفت تهران که به گفته سرمربی جدیدش منصور ابراهیم زاده 6-7 بازی تدارکاتی برگزار کرده، امیدوار است با اقتدار به مساف راه آهن علی دایی برود.
امیدواریم که بتونیم بازی با راه آهن، اون چیزی که استحقاق نفت، اون کسایی که زحمت میکشن تو این زمینه است و بهش برسیم و با اقتدار مسیرمون رو بتونیم ادامه بدیم.
علی دایی سرمربی تیم راه‌آهن هم قبول دارد که بازی مشکلی در مقابل نفت خواهد داشت، اما مثل هر مربی دیگری به پیروزی فکر می‌کند.
بازی خیلی سختی رو داریم، اما مطمئن باشین با اینکه خیلی دیر جمع شدیم، خیلی دیر تمریناتمون رو شروع کردیم، اما هدفمون اینه که انشالله برنده از زمین بیرون بیایم.
امشب فجر سپاسی شیراز هم پذیرای تیم ذوب‌آهن است. هر دو تیم با مربیان اصفهانی محمود یاوری و رسول کروکندی. 4 بازی باقی مانده و از نخستین هفته فصل جدید لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. به دنبال اختلاف مالی میان فدراسیون فوتبال و صدا و سیما، دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی حق ورود به ورزشگاه‌ها را نخواهند داشت، ولی به طور قطعی معلوم نیست در دقیقه 90 چه رخ خواهد داد. در انگلیس با توجه به بازی‌های المپیک لندن و همچنین فصل تابستان، فوتبال باشگاهی تعطیل است، اما تیم‌های مطرح سرگرم سفر در خارجند. از جمله تیم منچستر یونایتد که برای چند بازی به آفریقای جنوبی سفر کرده، دیشب در نخستین بازی با تیم باشگاهی آمازولو، تیم هفتم لیگ برتر آفریقای جنوبی، 1-0 پیروز شد. تذکر تیم فوتبال منچستر یونایتد توسط فدریکو ماچدا، بازیکن 20 ساله ایتالیایی این تیم زده شد. تیم چلسی هم که به آمریکا سفر کرده، امروز با تیم باشگاه سیاتل ساوندرز بازی خواهد داشت. و در تور دو فرانس دوچرخه سوار فرانسوی توماس واکلر فاتح مرحله 16 شناخته شد، اما در مجموع 16 مرحله به مسافت 2950 کیلومتر دوچرخه سواران بریتانیایی برادلی ویگنز و کریستوفر فروم اول و دومند. 4 مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی است.
و پس از خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده، مطابق هر روز بخش دوم صبحانه با خبر رو با اخباری از جهان موسیقی به پایان میبریم با علی ناظمی.
صبح خیر، امیدوارم پنجشنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید. دیروز چهارشنبه در تالار وحدت تهران مراسم بزرگ داشته استاد حسن کسایی، نینواز برجسته ایرانی، برگزار شد. توی مراسم که هم اهالی فرهنگ و هنر حضور داشتن و هم خانواده خود استاد. توی مراسم خیلی سخنرانی کردن، از جمله حسین الهی قمشه‌ای. این ادیب و فیلسوف و البته سخنران حرف جالبی زد، گفت خانه کسایی رو باید حفظ کرد تا به عنوان خونه امید و عشق و الهام یادگاری برای مردم بمونه. در کنار این مراسم خلیل کسایی پسر استاد نینوازی کرد. البته مهمتر از همه اینها رونمایی از آلبوم موسیقی نای جان برگزار شد. این آخرین آلبوم از استاد کساییه و چکیده از بهترین آثار او به انتخاب جواد کسایی که توسط آوای باربد منتشر شده. استاد حسن کسایی امسال 25 خرداد ماه و وقتی 84 ساله بود توی زادگاهش اصفهان درگذشت. کسایی کسی بود که ساز نی رو به خدمت ارکستراسیون ایرانی در آورد و البته نوازندگی اون رو مدون کرد. به شاهکاری از آقای کسایی گوش بدیم، قطعه ای از معروف ترین های موسیقی ایران، قطعه سلام در دستگاه چهارگاه که حال و هوای صبح رو داره. سال گذشته خیلی ها بودن که از دنیای بازیگری سینما و تلویزیون به خوانندگی رو آوردن، اما کسی نبوده که از دنیای موسیقی به دنیای سینما و تلویزیون بره. یک مصاحبه جالبی میخوندم در یکی از روزنامه‌های ایرانی با یک خواننده جوان اما صاحب آوازی جا افتاده در مورد علاقه‌مندیش به بازی در سینما. روزنامه تماشا مصاحبه با همایون شجریان کرده بود و از این خواننده در مورد علاقه‌اش به سینما پرسیده بود. فرزند استاد محمد رضا شجریان در جواب این سوال‌ها گفته بود که دوست داره دنیای بازیگری رو، اما هیچ وقت جرأتش رو نداشته. همایون 37 سال است، از 9 سال پیش با اولین آلبومش حضور حرفه‌ای خودش رو توی دنیای موسیقی آغاز کرده. از شجریان قطعه به نام وطن رو گوش بدیم که تو محبوب شدنش در ایران تأثیرگذار بوده. قطعه که سرایندش سیاوش کسراییه.
وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا بری با که زیر آسمان دیگری
جورج ماکل بعد از ماها درباره بیماریش که نزدیک بود جانش رو بگیره صحبت کرد. برای بار اول تو مصاحبه‌ای با شبکه دوم رادیویی بی بی سی. این خواننده سرشناس زمستون گذشته به دلیل زاتوری هفته‌ها توی بیمارستانی توی وین پایتخت اتریش بستری بود. روز اول خیلی تصور میکردن که بازگشت جورج مایکل به زندگی غیر ممکنه. مایکل 48 ساله توی مصاحبهش گفته بود که جای بین مرگ و زندگی رو تجربه کرده بود. البته از اتفاقی جالب هم حرف زد. گفت وقتی به هوش اومده بود اولین حرفی که زد این بود: من پادشاه جهانم. البته جورج مایکل که تو شمال لندن بزرگ شده این رو با لهجه مردم غرب انگلیس و شهر بریستول گفته بود. معمولا پدیده تغییر لهجه یا زبان برای کسانی که دچار ضایعه مغزی میشن رخ میده. البته پدیده نادره، برای همین خیلی ها از این اتفاق تعجب کردن. با این حال این قسمت خوب داستان بوده. او توی مصاحبهش گفته بود که 5 هفته حافظش رو از دست داده بود و به دلیل تحلیل رفتن قوای عضلانیش راه رفتن رو دوباره یاد گرفت. به هر حال جورج مایکل همچنان توانایی نواختن چند ساز، خوندن و آهنگسازی خودش رو حفظ کرده، به اجراهاش هم ادامه میده و قصد داره همچنان توی صحنه موسیقی بدرخشه. به آهنگی از او گوش بدیم، آهنگی به اسم فریدام یا آزادی. برای امروز آهنگی از ابی را انتخاب کردم، خواننده اسطوره‌ای موسیقی پاپ ایرانی، آهنگی به نام نازی ناز کن که با هم گوش میدیم.
تنهاییام تنها بذار دلم گره